رادیوی آزادی، برنامه همنفس.
تاجیکستان در جهان و جهان در تاجیکستان.
پژوهش در پدیده‌های ناروشن.
توقف در چارچوب جهان امروز.
السلام علیکم همنفسان ارجمند. در برنامه گذشته چند مسئله مربوط به دین و آیین مردم تاجیک مورد صحبت بود، اما از روی نامه‌های الکترونی به نظر می‌رسد اساساً موضوع لباس زنان و دختران توجه همه را به خود کشیده است. گروه طرفدار ستر اسلامی و حجاب، گروه مخالف این، مردها می‌خواهند زنان حجاب پوش باشند، زنان می‌خواهند مردان توقی و جامه پوشند. ولی یک شنونده برنامه و یا خواننده صحیفه اینترنتی ما نوشته است اینها همه ظاهر مسئله هستند و ایمان ظاهر پرستی نیست. نامه دیگر میگوید درست، اما ظاهر بیانگری باطن است. همه شرکت کنندگان بحث به آن اعتبار ندادند که موضوع فهمش دین، سواد اسلامی، برداشت مردم از دین و آیین بود و یکی از تحلیلگران گفت باید شریعت به زمانه سازگار باشد، آنگاه پیروی بیشتر و صمیمی پیدا می کند. با در نظر داشت همین نکات تصمیم گرفتیم بحث را دوام دهیم و امروز
صحیفه یکمی مجله همنفس،
هویت ملی و دینی. در 100 سال اخیر هویت مردم تاجیک مرحله مهم تشکل را پس سر کرد و اکنون به سوال ملت شما چیست با واژه تاجیک پاسخ می دهند. در حالی که 100 سال پیش می گفتند من از ملت مسلمانم، از ملت ابراهیم خلیل الله. اما آیا این دگرگونی در بین دو منصوبیت همگرایی به عمل آورد و یا اختلاف؟ همکارم در دوشنبه رحمت کریم دولت موضوع را در صحبت‌های با کارشناسان اهل زیا و تقوا بررسی کرده است.
نه تنها در مورد اینکه هویت ملی برای تاجیکان مقدم تر است یا هویت دینی، بلکه درباره بود این دو مفهوم نیز همچنان اتفاق نظر میان اندیشمندان وجود ندارد. وابسته به اعتقادات و معلوماتی که دارند، اشخاص بعضن این دو را واحد می‌دانند و برخی هم برعکس گاه هویت اسلامی و گاه هستی ملی را ترجیح می‌دهند. سید ابراهیم نظر یکی از پیشوایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان:
ما هویت دینی و هویت برای یک قوم یا ملت میگویم، اصلا گاه فرقیت بین ها شاید وجود داشته باشد، اما برای یک ملتی که 1400 سال با یک دین زندگی میکند، دیگر هویت ملی او عین هویت دینیش است. بنابراین من بین هویت ملی و هویت دینی مردم تاجیک فرق نمیذارم. یعنی با سکرم که هویت ملی ما عین هویت دینی ما و هویت دینی ما عین هویت ملی ماست.
آقای سید ابراهیم همچنین معتقد است که برای تاجیکان مسئله مقدم بودن هویت ملی بر مذهبی یا برعکس مطرح نیست، بلکه احترام وطن و قومیت در تعلیمات اسلام نیز اصل می باشد.
ببینید، ما از نظر اسلام نظر که ملت یعنی چی؟ ملت از نظر اسلام نه به معنی قرآنی و معنی امروزی فهمش، یعنی همون قوم نجات. اصلا اسلام یا قرآن ملت دوستی یا ملت رواج ملت یا قوم را من نکرده است. من با سر همون اخیر هستم، اصلا گذاشتنی که ما اول تاجیک هستیم یا اول مسلمان این غلط هست این نظر.
اما دکتر ابراهیم عثمانوف معارخ تاجیک نظری دیگری دارد. او میگوید با وجود مطرح بودن این بحث و نظرات، نظیر ملت اسلامی یا امت اسلامی و اعتقادات فراوان تاجیکان و مذهب، اما عقیده و هویت ملی مقدم تر است.
برای هر خلق که خودش را احترام میکند، انعنه گذشتش را احترام میکند، پدر و مادرش را احترام میکند، هویت ملی اساسی ترین است. برای هر تاجیک هم از این نگاه هویت ملی مقدم است. من گمان میکنم نه تنها برای تاجیک، هر کدام عرب را پرسید که تو در نوبت اول کیستی، نام وطنش را میگیرد، مصری، یمنی، عراقی، سعودی یا چیزی دیگر. کلمه دین رو اول به زبان نمیگیرند. برای چی؟ اول بودن در کار، بعد عقیده داشتن در کار. اول بودن این با این یا اون ملت تعلق داشتن است.
ولی محقق دیگری تاجیک بهروز ذبیح الله، سرپرست بنیاد فرهنگی احمدشاه مسعود، نظری باز هم متفاوت تری دارد. او میگوید هویت اسلامی که در اون مایه حکمت آن را خود تاجیکان یا ایرانیان آفریدند، اکنون جزی هستی یا هویت ملی آنهاست. اما دکتر عثمانوف نیز با وجود میگوید هویت ملی برای تاجیکان مقدم تر است و تاجیک وقت هویت ملی میگوید آریانا و اوستا را در نظر دارد، ولی همانو اعتراف میکند که همبستگی تاجیکان و مسلمانان جهان امروز بهتر از همرایی با زردشتیان معلوم میشود.
در فهم دین ما همین مردم مسلمان یک هستیم. وقتی که روزی سخت به سر مسلمان آمد، ما همچون مسلمان صدا بلند میکنیم. برای ما درد اهل اسلام فهمتر است از درد خلقهای دیگر. حتی امروز برای ما مردم تاجیکستان که بنیادگذار دین زردوش هستیم، درد مردم اهل زردوش که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند با ما چندان فهمان نیست، مگر که درد اهل دین اسلام باشد. یعنی ما این پیوند اسلامی داریم با.
اما از سید ابراهیمی نظر میپرسم، زمان تاجیکان ادعای اسلام میکنند، آیا با مسلمانان جهان خود را همخوانی کامل میدانند و یا به هر صورت میانی خود و دیگران فرق میگذارند؟
بله، فرق نه از نظر اسلام، فرق زبانی است، فرق فرهنگی است، فرق دیگر است. و معلوم است در دوام تاریخ یک قومی است که مثلا در اسلام ثبات و استواری نشان داده است، یک ملتی است که خدمت زیادتر کرده است. اینو اعتراف شدن وقت تاریخی اینو اعتراف میکنیم. بله، ما افتخار داریم که مثلا ملت فارس تاجیک در اسلام خدمتی بزرگی کرده است. ما افتخار داریم که مثال بخاری داریم، تلمیزی داریم، مثال ابو حنیفه داریم، از ملت خدمت دیگه داریم. ما افتخار داریم به این که در این خدمتی که اسلام با اسلام ملت فارس کرده است، حتی عربا نکردن، اگرچند که حضرت محمد صلی الله علیه و آله پیغمبر از عربا بود، قرآن به زبان عربی بود، ولی بعد آنکه فارس ها اسلام آوردن، مثال دیگر مثال ما هم که در هم قطار فارس ها بودیم، خدمت اینا کردن دیگه قوانه کردن، اینا جهان اعتراف داره، ما افتخار داریم به این.
و نهایت مسئله تأثیر پذیری تمدن ایرانی از اسلام و برعکس آن است. دکتر ابراهیم عثمانوف:
اسلام با ما تأثیر گذاشت، زندگی ما زندگی شد که اسلام برای ما پیشنهاد کرد. عادت شاهنشاهی ما، عادت شاهزادگی ما، عادت آریایی ما خورده شد در بین انعنه اسلامی. این بدست یا نیک، اینا کسای دیگر به خاطر کسی که میخواد. زیرا اسلام در سرنوشت ما نه اون شکل تاثیر داشت که امروز من شما میبینیم یا در زمان شوروی میدیدیم، نه. و هر اون چیزی که به طبیعت خود بیگانه بود در روزگار ما نیست میکرد در طول از عصر 6 تا عصر شروع عصر 20 و به خود موافق میکرد و به شکل و شیوه خود موافق میکرد. اون چیزی که به خودش معقول است اون نیست میکرد. و این طبیعی هم است، هر کدوم دینی دیگر هم این کار میکنند. من فقط حقیقت تاریخ گفتم میخوام که حقیقت تاریخ اون است که بر سر تمدن ما تمدن اسلامی پیروز شد.
ولی بهروز ذبیح الله این عقیده را صحیح نمیداند. او میگوید این دو فرهنگ یکدیگر را تکمیل کردند و اسلام و عقیده اسلامی با گسترش فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در منطقه مساعدت کرد. و اگر زبان وسیله نقل فرهنگ و آینه تمدن است، پس در صورت مغلوبیت تمدن ایرانی میبایست این زبان از میان میرفت. ولی باری معنیه که در زبان وجود داشت و آن تمدن تا اسلامی بود، باعث جاویدانی این زبان شد.
این اسلام دین است، اعتقاد است، باور است. وقتی اون پذیرفتی یک چهارچوبه خاص دارد، او دیگه سمتهای خوش دارد. این فرهنگ در اون شکل دیگه رشد میکند میاد. مثلا ما اسلام خودش پذیرفتیم، ولی مثلا عرب ها مثلا در اون زمان فرهنگی نداشت که ما بگیم که فرهنگ اونها بتونه بر فرهنگ ایرانی تاثیرگذار باشد. برعکس، وقتی ایرانی ها اسلام آوردن، عرب ها توانستن که بسیار ارزش های بزرگ را با شرافت اسلام آوردن ایرانی ها کسب کنن، از اون مدیریت دولتداری و دیوان سالاری و بعد از اون گسترش اسلام در شکل منطقی و تمدنی صورت گرفت. خدمتی متقابل کردن، اینا همدیگر را تکمیل دادن.
اما تأثیر پذیری هر گونه و هر اندازه ای که باشد، حقیقت این است که با گسترش اسلام ده ها ملت با فرهنگ و زبان خود در داخل اسلام منحل گم و ناپدید شدند. حتی قوم های تمدن آفر مثل مردمان مصر. ولی فارس ها مسلمان شدند، اسلام را گسترش دادند، اما عربیت را نپذیرفتند و عرب نشدند و بحث هویت ملی و دینی نیز همچنان با این گزارش ما به پایان خود نخواهد رسید. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گفتگوها پیرامون هویت ملی و دینی، این موضوع در برنامه های آینده ما نیز ادامه خواهد کرد و اگر شما گفتنی دارید به ما نامه فرستید و یا به اداره رادیوی آزادی تلفن کنید.
شنوندگان عزیز،
اگر می خواهید با دفتر رادیوی آزادی در شهر دوشنبه
تلفنی تماس گیرید،
به این شماره ها زنگ زنید:
21-06-26-24-33-24-07-71-24-07-71-24-09-72.
مجله همنفس رو ادامه می دهیم و اظهار خرسندی میکنیم که چند شنونده نوی پیدا کرده ایم و آنها می نویسند باری اول برنامه ما را شنیدند و اکنون می خواهند همیشه با ما هم نفس شوند و نوشتند که بعضی پیشنهادها دارند. با آنها و به همه شما می گوییم که هر پیشنهاد دارید به خوشی می پذیریم و گفته مردمی نور دیده تاج سر.
صحیفه دومی مجله هم نفس:
چرا پرزیدنت به استعفا رفت؟ آنکه همکاران ما گهگاه میکروفون در دست به کوچه های شهر می برایند و به رهگذران سوال ها می دهند، هرگز معنی سنجش و امتحان دانش شما را ندارد. مقصد یک اندازه درک کردن این است که آیا این یا آن مسئله در تاجیکستان تا چه اندازه مشهور و شناخته شده است و یا تاریک و نامعلوم. این بار هم نفس ما عبدالرحیم عمرزاد از رهگذران پرسید آیا می دانید چرا پرزیدنت ایالات متحده ریچارد نیکسون در سال 1974 به استعفا رفت؟ آیا می دانید پرونده واترگیت چی معنا دارد؟ و حالا پاسخهای گوناگون رهگذران را شنویم.
می بخشید در برای این پرزیدنت من معلوماتی عمیق ندارم، هم تو می دونم اون نکن برای چی به استعفا رفتن، و من نمی دونم سببش هم چی گفتن نمی دونم، برای من نمی دونم در این برای
من بجو می دونم برات، اما استودین که چی همین تاریخ خود تاجیکستان بیاز می دونیم برای چی میکنی؟
حاضر من وقتم نیست، دانشجوی من به نگاه دارد، من سنجش دارم، برای همین وقت ندارم. اکم اگر وقت داشته باشم بعد گپ می زدم.
با استعفا رفتن ریچارد نیکسون گفتم ممکن است که همون وقتا روزنامه‌نگاران تحقیقات ژورنالیستی که روزنامه‌نگاری می‌بردم عیب‌های رو پیدا نمودن که محض به همین ریچارد نیکسون متعلق بود و ریچارد نیکسون مجبور شد که با استعفا رود.
برادر می‌بخشید در این موضوع یک معلومات نداریم.
من نمی‌دونم. سوالش رو نمی‌فهمم.
نه من نمی‌دونم.
در برای خیر پرونده ایمن ووترگیت میگن اطلاع نداریم؟
نه ما
سبب اصلی به استعفا رفتن سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا نیکسون اولا شروع جنگ ویتنام بود، بعدا این پرونده ووترگیت به حساب می رود. در اینجا حتی نقش ژورنالیستان که در تفتیش گویم یا که تحقیق ژورنالیستی در قصر سفید کاخ سفید به حساب می رود. من فکر میکنم که این چیزها باعث شدن که پرزیدنت آمریکا نیکسون دست خود بالا کنه و از میدان سیاست بیرون رود.
پاسخهای گوناگون به سوالها آید به سببهای استعفای پرزیدنت آمریکا ریچارد نیکسون و پرونده واترگیت. در حقیقت چندی از پرسیده شدگان درست گفتند که پرونده واترگیت در پس منظر جنگ ویتنام سبب استعفای نیکسون در ماه آوگوست سال 1974 شد. دو ژورنالیست جوان و جسور آنگونه که یک همصحبت ما گفت تحقیقات پیش بردند و فساد و اشتباه های حکومت نیکسون را فاش کردند. کلمه واترگیت خود یک لغت مشهور گشت، ضمناً این فقط نام یک مهمانخانه بود و بعداً آنقدر مشهور شد که دیگر همه کارهای همسان آن را به واترگیت هم صدا می کردند. از روی این داستان حتی فیلمی هنری روی نوار آمد.
All the President's Men, the story of the two young reporters who cracked the Watergate conspiracy.
با وجود این یک سر واترگیت تا روزهای آخر مخفی مانده بود و اینک آن هم افشا شد. از نیویورک لطیفی لطیفی.
برای امریکایی ها جنجال واترگیت که در نتیجهش ریچارد نیکسون از وظیفه رئیس جمهوری ایالات متحده به استعفا رفت، نمونه مبارزه بر ضد فساد در والاترین سطح‌های حکومتی می باشد. در اولهای سالهای 70 عصر گذشته، دو خبرنگار روزنامه واشنگتن پست با استفاده از منبعهای گوناگون و اینچنین یک سرچشمه نامعلوم از میان کارمندان والامقام حکومتی که به آن تخلص زبان مخوف دادند، توانستند با پوشیده‌کاری‌ها و فساد کاخ سفید روشنی اندازند و این باعث بحران شدید سیاسی گشته بود. در دوام 30 سال که بودن منبع مخفی خبرنگاران یعنی زبان مخوف با پرده سیر پوشیده بود، اما هفته گذشته معروفترین معمای ژورنالیستی آمریکا آشکار گشت و بعد 30 سال خاموشی سابق معاون اداره کشف فدرالی و یا FBI مارک فلتی 91 ساله در صحبت با روزنامه‌نگاران رسما تصدیق کرد که مخفیانه ژورنالیستان وودورد و برنستین را با معلومات‌های داخلی کاخ سفید تعمیم می‌کرد. برنستین سال 2002 نقش زبان مخوف را در بحران واترگیت چنین ارزیابی می‌کرد:
It's very difficult to convey, I think, the awe that we felt as we were getting this information. It was so unthinkable that the President of the United States or the people around him...
بسیار مشکل تصور کرد تا چی درجه ما از این اطلاع به حیرت آمده بودیم. این غیر قابل فکر بود که پرزیدنت امریکا و اطرافیانش تا چی اندازه به دسیسه بازی فرو رفته بودند و کانستیتوسی ایالات متحده را پایمال میکردند و با تکیه به قدرت پرزیدنت به قانون شکنی های جدی راه داده بودند. این دو خبرنگار و سرمحریر با بردلی همیشه می گفتند که نام زبان مخوف را تنها بعد از وفاتش آشکار می کنند. اما بعد از آن که هفته گذشته مجله وینیتی فیر و یا نمایشگاه غرور با چاپ یک مطلب گفته است که زبان مخوف این سابق معاون FBI مارک فلت می باشد، وودورد و برنستین تصدیق کردند که در حقیقت هم این شخص منبع سری خبری آنها بوده است. در دوام سالهای طولانی فلت زبان مخوف بودنش را انکار میکرد. شارحان و متخصصان تخمینهای زیاد میزدند و چند نفر را از منصبداران آن زمان گمانبر میحسابیدند. از جمله رئیس دستگاه پرزیدنت الکساندر های، سابق وزیر کارهای خارجه هنری کیسینجر، نطق‌نویس پرزیدنت پاتریک بوچنان و حتی سابق پرزیدنت آمریکا جورج بوش پدر را که آن زمان ریاست کمیته ملی جمهوری خواهان را به ذمه داشت. جنجال واترگیت سال 1972 بعد از آنکه نماینده های نهادهای مخصوص پرزیدنت کوشش کردند پنهانی به مقر حزب مخالف دموکراتی در بنای مفصوم به واترگیت وارد شده صحبت های تلفنی را ضبط کنند شروع شد. در دوام تحقیقات آشکار گشت که حکومت نیکسون از پشت هر کس که او را دشمن خود می حسابید جاسوسی میکرد، ولی از همه خرابترین آن بود که پرزیدنت نیکسون کوشش میکرد آلودگی حکومتش را پنهان کند. نیکسون در سخنرانیش می گفت از عملیات های جاسوسی بخبر بود.
I had no prior knowledge of the Watergate break-in. I neither took part in nor knew about any of the subsequent cover-up activities.
من درباره آنچه که در بنای واترگیت روی داد اطلاع پیشکی نداشتم. من هیچ وقت در این اقدام ها دست نداشتم و نمیدانستم که چنین عملیات های جاسوسی انجام می شوند. امروز پژوهشگران، خبرنگاران، سیاستمداران و غیره فکر و ملاحظه های خود را در رابطه به اهمیت مطبوعات آزاد و رسانه های خبری به حیث یک ناظر مستقل فعالیت همه فردهای حکومتی ابراز میکنند و میگویند که واترگیت نمونه آن است که چطور دو خبرنگار توانستند بر ضد دستگاه پرزیدنت آمریکا مبارزه برند و پیروز گردند. ولی آنها میگویند واترگیت اینچنین از قوی بودن ساخت دموکراسی آمریکا شهادت میدهد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
تفصیلات کهنه و نوی پرونده واترگیت. خلاصه موضوع در آخر برنامه صدا خواهد داد، ولی حالا
صحیفه چهارم مجله هم نفس.
طبقهای ستلیت همچون نشانه های ایام. البته آنگونه که در آغاز صحبت گفته شد، هر چیز ظاهر و باطن دارد، شکل و محتوا. نشانه های ایام گوشه است که در آن بیشتر از علامت های ظاهری، پدیده های چشمرس و دیگر گونه های دیدنی سخن میکنیم. این است که یک روز همکارم عبدالرحیم عمرزاد از خیابان های دوشنبه میگذشت و درباره نشانه های ایام فکر میکرد و به نتیجه رسید که طبق های خرد و کلان موجگیرهای ماهواره‌ای، انیخترش افزایش آنها در شهر میتواند یکی از علامت های زمانی نو باشد. اینک ببینیم او چی چیزها به دست آورده است.
در پی جستجوی اطلاع و دریافت فیلم های شوق‌آور، تماشابینان شبکه های مخصوص را توسط موجگیرهای ماهواره‌ای انتخاب نموده هر کدام آنها را نام میبرند. این کانال یورا نیوز، اینش کانال روسیه و متوجه برای جوانان برنامه های سپورتی، همچنین دیگر شبکه های مشهور اوروپا و روسیه که بین تماشابینان خود نام برآورده اند.
اما یورو نیوز مون تماشا کنیم میخواهی؟ ببینیم چه خبره در این روز دینو. فقط همین اخبار اخبار همین ارتیرا نگفتیم، فقط کینو مون هم ارتیرا تماشا کنیم.
В ефірі Євроньюз. Головні новини коротко.
صدای تماشابینان در حالی به گوش می رسد که طی سالهای اخیر شمار موجگیرهای ماهواره‌ای بیشتر به چشم می خورد. مثلا برابر دیده دوختن به بام و دیوار بناهای دوشنبه تعداد زیادی موجگیرهای ماهواره‌ای را توری می توان مشاهده کرد که چند سال قبل از این طریق تلویزیون در بام و دیوارهای روسیه و ژاپن و امریکا و دیگر ممالک مترقی مشاهده می شد. ولی تا امروز شماره انیق این طبقه های ماهواره ای را در پایتخت و دیگر مناطق کشور کسی به طور دقیق گفتن نمی تواند. ظفر کریموف، یک نفر فروشنده در مغازه طبقه های ماهواره ای در بازار سلطان کبیر، می گوید در مغازش معمولا موجگیرهای ماهواره استحصال چین و کره به فروش می رود. او افزود:
حاضر وقت داد بسیارتر میگرم آنتنه این پارابولیست. این آنتنه ها خطی میتونن که همی چه معنی کانال های که دوشنبه این همه خبر های جهان ها مدت دودا نمیتونن.
حالا از یک نفر ساکین پایتخت که در بام خانهش طبق ماهواره‌ای میایستد سوال میکنم چی باعث گردید که او از طبق ماهواره استفاده میکند؟
من آنتنه پارابولیست گرفتم. یک جهت خوبش در این است که برای ما مردم تاجیک کانال های ایران، خصوصا که قریب 16-17 کانال ایران میگیرد، نسبت آموزش فرهنگ نیاگان ما تاثیر خیلی مثبت میرساند. نسبت آموزش زبان های خارجی نیز این خیلی هم برای ما خوب است. شخصی مثال هست که پول قطع میرن کورسای آموزش انگلیسی میگیرن. برای آموزش، برای همچون پرکتیکا سخن کنی چش آنتنه بهت خوب است، برای اینکه کانال های هست نسبت آموزش مخصوص برای آموزش زبان انگلیسی است که از این استفاده برام ممکن است.
بهادر جمعه‌زاده مصاحب من علاوه نمود که به این واسطه او زبان انگلیسی را از بر نموده است و برای فرزندانش نیز این واسطه خوب آموزش زبان‌های خارجی و فرهنگ ملی بوده است. اما قطب‌الدین مختاری، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، میگوید در برابر افضلیت‌ناک بودن موجگیرهای ماهواره‌ای و همچون سرچشمه اطلاعاتی استفاده شدن آنها، ضررناکی این گونه موجگیرها نیز به نظر می‌رسد.
آنها با فرهنگی و تمدنی با ما، با منتالیتیتی ملتی ما تا کدام اندازه راست می آیند یعنی این پرابلمه بسیار مشکل است. البته این یک جهت، جهتی از این هم بسیار مشکلش در آن است که پدر و مادران در نزد کودکان خودشون همین گونه برنامه ها را تماشا میکنند، یا در نبودن پدر و مادران کودکان همین گونه برنامه های را از آنتن های پارابولی تماشا میکنند که با سن و سال اونها تماما موافق نمی آید. در باره فرهنگ و مدنیت مردم گوناگون جهان برنامه هستند، اینها را تماشا کردن ممکن است، لیکن کی گفته میتواند که مردم ماس همین را انتخاب کرده تماشا میکرده باشند؟ متاسفانه این طور نیست.
تا جای به مشاهده رسید شماری آن افرادی که افضلیت‌ناکی موجگیرهای ماهواره‌ای را بیشتر دانسته و از آن استفاده می کنند نسبت به آنهایی که برخلاف این گفته ها نظر دارند زیادتر بوده است. عمرعلی سفرعلی، روزنامه‌نگار جوان که به تماشای شبکه های بین المللی توجه دارد، مفهوم انتخاب شبکه را توسط موجگیرهای ماهواره‌ای آزاد می پندارد.
افزودن آنتنه های ماهواره‌ای فکر میکنم که امروز برای مردم ما خیلی مفید هم است، با وجود اینکه بعضن سر چیزای منفی هم دارن. امروز در تاجیکستان تلویزیون نیست که قانع کننده ذوق مردم ما باشد، خصوصا جوانان. البته
افزایش زیادی موجگیرهای ماهواره‌ای در بام و دیوارهای منازل زیست ساکنان پایتخت، همزمان در بازارهای مناطق کشور از زیاد شدن توجه مردم در این سمت گواهی می‌دهد و استفاده بردن موجگیرهای ماهواره‌ای نسبت سالهای پیشین به مراتب بیشتر به نظر می‌رسد. بناان شمار زیادی میزاجان را در نزد بنای مرکزی سوم و بازار سلطان کبیر که به موج ماهواره استحصال چین و کره توجه دارند می‌توان مشاهده کرد. عبدالرحیم عمرزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و هم نفسان ارجمند برمیگردیم به موضوع مرکزی. پرونده واترگیت همچون رمزی پیروزی ژورنالیستان. آیا در تفسیر این پرونده و تأثیر آن به افکار عموم و به رسالت کسبی روزنامه‌نگاران چی گفتن ممکن است؟ توجه نمایید به تحلیل از رئیس فکولته ژورنالیستیکای دانشگاه دولتی تاجیکستان پیوند گلمرادزاده.
وقتی که سخن از باب تأثیر روزنامه‌نگار به جامعه و تأثیر رسانه‌های خبری به اهل جامعه میرد، ما باید یک چیز را فراموش نکرده باشیم که در مملکت‌های مترقی دنیا رسانه‌های خبری همچون حاکمیت چهارم نام برده میشد. وقتی که به یکی از رهبرهای دولت یا شخصان اول مملکت ناباوری ایثار میشد و به واسطه مطبوعات در خصوص آنها اندیشه پهن میگردد و آن را مردم قبول دارند، در این صورت هر کسی که خواه او در مقام اول باشد، خواه در مقام دوم و سوم باشد و او من در یکم وظیفه اگر اشغال وظیفه کرده باشد، او مجبور است که به این اندیشه مردم توجه کند و آنها را مورد بررسی قرار دهد و به خلاصه بیاید. بنابراین من گمان میکنم که یکی از سبب های از منصب رفتن ریچارد نیکسون نیز در همین است که به واسطه مطبوعات، به واسطه رسانه های خبری درباره فعالیت ریچارد نیکسون تحقیق ژورنالیستی گذرانده شد و یک نوع اظهار داشتن که او به طلبات جامعه دموکراتی جوابگو نیست و بسیار کمبودی های نارسایی وجود دارد و از این رو مجبور شد که به استعفا رود و در شکل به استعفا نرفتن او نیست، مردم به او اظهار ناباوری میکردند و اعتماد مردم به او کم شده بود و این چیز را سری وقت به خلاصه آمد که این کار را کردن لازم است و امروز جامعه دیگری که در راه دموکراتی قدم میبردارند به این مسئله باید متوجه باشند و من گمان میکنم که در مملکت های دیگر نیست آیسته آیسته به همین سمت روانه میشد و فعالیت روزنامه ها و رسانه های خبری برای به وجود آوردن افکار مردم سهم بیشتری میگیرد و بسیار وقت من میشنوم که روزنامه نگارا گله میکنند که به سخن ما در سطح بالا کمتر توجه میکنند و امروز ما باید حرکت کرده باشیم که با مردم سر کار داشته باشیم و افکار مردم را در به وجود آوردن مسئله های مهم، مسئله هایی که به جامعه بسیار لازم است و برای پیش رفتن جامعه شهروند جامعه دموکراتی به وجود آورده باشیم و مردم فکر و اندیشه خود را آزاد ابراز کرده باشند و سر مسائل گوناگون اندیشه داشته باشند و در همین صورت ما نایل میگردیم به اون وظیفه بسیار پرافتخاری که همچون حاکمیت چهارم نام میبرند رسانه های خبری را و چون مملکت های دیگر به سخن روزنامه نگار و رسانه های خبری بیشتر توجه میکنند و بیشتر گوشت میدهند.
با همین سخنان پیوند گلمرادزاده، استاد و رئیس فکولته ژورنالیستیک دانشگاه دولتی تاجیکستان، نشر نوبتی مجله همنفس را به پایان میبریم. خدا نگهداری شما.